أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند در اجزاء عمل به امر ظاهری که آیا یجزی املا تقسیم بندی کردند، سه قسم کردند موارد عمل به امر ظاهری را. این که دلیل امر ظاهری آیا جاری در موضوع باشد یا حکم، به لسان تقسیم موضوع باشد یا به لسان حکومت. این قسم به لسان حکومت را با این تعبیر گفتن، ما کان مثل قاعده طهارت و حلیت و استصحابه ما علا وجه قوی به نسبت الى کل مشترت به طهارت او الحلیه. جاهایی که امر ظاهریمون اصالت و طهاره است، کل شیئن لکه طاهر، و جاهایی که امر ظاهریمون کل شیئن حلال اصالت الحلیه. بعدم با کلمه بل اضراب کردن، بل و استصحابه ما علی وجه قوی، مقصودشون یعنی بناءً بر این که استصحاب معناش جعل حکم مماثله. در اینجا می‌فرمایند لسان اینا حکومت دارد و دلالت می‌کند بر توسعه در شرط. فإن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائرة الشرط و انه عام من الطهارة الواقعية و الظاهرية. فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبت الی یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل. اینا رو گفتگو کردیم، یادآوری میکنیم. بیان مرحوم آخوند میگه این دو قاعده مفادش اینه، شارع میاد میگه کل شیء طاهر، مقصود چیه؟ بله طاهرون، اینم یه طهارته. کنه با این کل شیء طاهر جعل میکنه، به وجود میاره یه نوع طهارت جدید را. یه طهارت داریم طهارت اصلی، یه طهارت داریم کل شیء غسل بما ان طاهر فهو طاهر، این طهارت های واقعی. یه طهارت هم داریم اینجوری، اونی که نمیدونی پاکه یا نجس، پاکه. این لسان کل شیء طاهر، بیا خلاصش کن، بذار دست رو مورد شک، این هازا طاهرون. خب این چه تأثیری میگذاره؟ یه چیزایی شرط شد به طهارت، باید لباس مصلی طاهر باشد، باید آب وضو طاهر باشد. طاهرون، الان این طاهرون، حالا باش وضو گرفتی، بعد فهمیدی نه این قبلا با نجس ملاقات کرده بوده قبلا، باشه، این اثری به این وضو و نمازت نداره، ضرری نمیزنه. چرا؟ برای که اون زمان شاک بودی و این دلیل بهت میگفت کل شیء طاهر. تو الان این طهارت داری، ولو طهارت واقعیه نداشته باشی، اصلا معنای کل شیء طاهر اینه که این طاهر الان ولو در واقع نجس بوده باشد، این طاهرون، این شده طهارت جدید، ای رو داشتی. ما دام شک، البته از حالایی که علم پیدا کردی نجسون، دیگه اون طهارت رو نداری، دیگه نمیتونی با این لباس نماز بخونی یا با این آب وضو بگیری، اما تا حالا کاری که انجام داده ای صحیحون، این میشه داله بر اجزا، عمل انجام شده درست است و کامل و صحیح. این بیان مرحوم آخون، بیان آخون همین مقدار بود، خوب عنایت کنید. فإن دلیله یکون حاکمن علا دلیل الاشتراط و مبینن لدائرت شرط، اون شرطی که من گفتم لا صلات الا به طهور، اما از اون طهور واقعی یا این طهور اینجوری، اینم الان طهورون، مبینن مبینن لدائرت شرط و انه، اون شرط اون طهارت، اعم من الطهارت الواقعیت و ظاهریه. ولذا انکشاف خلاف بعد بفهمم این در واقع نجس بوده باشه، حالا فهمیدی بسیار خوب نجس شد، اما این اون زمان در حد اون شرطت حاصل بود، نمازت درسته، وضوت درسته و ابصال صدقی. این بیان مرحوم آخوند. در رابطه با این بیان گفتیم یک سلسله نقض‌ها پیش میاد، بیان مرحوم آخون مستلزم یک سلسله احکامی است که هیچ فقیهی بهش ملتزم نمیشه و حتی خود مرحوم آخون. اون احکام من جمله مواردی که شمردیم که ینتقض علیه، من جمله اینه که باید اگر چیزی ملاقات کرده با یه مشکوک و طهارت و نجاسه، ملتزم بشیم که این ملاقیش، اینی که الان باش ملاقات کرد، طاهرون، ولو بعد بدونیم این نجس بوده، علم به نجاستش پیدا کنیم. ببینید فرضمون کجاست؟ همین آبی رو که الان مثال زدیم، مشکوک و طهارت و نجاسه، شما میگید وضوی با این درسته ولو در واقع نجس بوده، بعدم که بفهمی که نجس بوده باز این وضوه درسته، چون اون وقت این آب پاک بود، ولو بالحکومه کل شیء طاهر. میاییم همین و این مثال رو کنارش میگذاریم، همون زمان لباس من ملاقات کرد با این آب، خب کل شیء طاهر، لباس من گفتم پاک، بعد فهمیدم این آب نجس بوده، میگید آقا نه 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 اون وقت حاکم بوده طهارت رو داشته، پس بنابراین وضوش درسته. میگم لباسم چی؟ لباسم اگر حالا باش ملاقات کنه، حالایی که میدونم این آب نجسه، یتنجس بلا اشکال، اما این لباسی که اون زمان باش ملاقات کرد، همون زمانی که داشتم باش وضو میگرفتم و این وضوی که شما میگید درسته، این لباس پاکه یا نجس؟ ها؟ ها، باید ملتزم بشید به این که پاک، برای این که در اون وقت این پاک بود، ولو بالحکومه این آب پاک بود. لازمه ی حرف مرحوم آخوند اینه، مرحبا به ناصره، که شما هم قویان فرمودید پاک، ولا یلتزم به فقیه. هم بله آقا، کجاش چی میکنه؟ الان من یقین دارم این لباس من، اجازه بدید، الان یقین دارم که لباس من ملاقات با نجس کرده، ولی اون زمان، اون زمانی که این اصالت و طهارت رو داشت، آیا کافیه که بگیم پاکه؟ نه، اینو خود آخوند و دیگران هم بهش ملتزم نمیشن. نه خیر، بعد از این که بله، اون که معلوم. و نقوض دیگری رو که شمردیم، این نقضها مورد گفتگو واقع شده بین آقایون بزرگان که به نحوی بتونن از آخوند دفاع کنن و این نقضها رو جواب بدن. در میون این جوابها هیچ کدوم این جرأت رو نکردن که مثل حضرت آقا بگن بله لباسم پاکه. هی آمدن خواستن فرق بگذارن بین قضیه وضو و سایر آثار، تفاوت قائل بشن، تفصیلی قائل بشن. نقل کردیم مطلبی را از مناهج امام، از تهذیب الاصول امام و همچنین از بعض از علمای حاضر. خب شاهدی نداشت، بیانی نداشت. تقریبا بعضی از بیانها اینه که بله بله به حرف آخوند ملتزم میشیم در قضیه وضو و اصالت طهاره مربوط به او، نه در سایر آثار. چرا؟ به این شکل که نمیشه از اشکال فرار کرد، باید تفصیل و تفاوت توجیهی داشته باشه. بدون توجیه و به صرف ادعا که نمیشه ازش حساب کرد. مثلا در متن تهذیب همینه که از قاعدت و طهاره لیست حاکمتن علا عدلت نجاسات به ضرورت الفقه بل علا عدلت شرائط و الاجزا. بله اون طرفش به ضرورت الفقه، اما فرق بین اینا چیه؟ چه جرأت کنید در مورد عدلت شرائط و الاجزا قائل به این مطلب بشید؟ اونا رو نباید یه تفاوتی داشته باشه توش. اینجور حل کردن حل قضیه نیست، بلکه به نحوی اقرار به اشکاله که در جای دیگه این اشکال پیدا میشه. نه صاف بگیم بله اینجا میگیم، اونا رو نمیگیم. غیر از اینه چیزی از اینا در میاد؟ نه. ولی کم یکی از آقایون یه شرح مبسوطی بیان کرده، خواستن بین این موارد فرق بگذارن، توجیه کنن، بیانی برای فرق ذکر کنن که این مشکل حل بشه. از مرحوم آخوند دفاع کنم، بله حاکمتون بر ادله اجزا و شرائط شرط هست در نماز طهارت، اصالت و طهاره کافیه. شرط هست در وضو طهارت، اصالت و طهاره کافیه و کذا. اما در جاهای دیگر که این طهارت یه آثاری دارد، طهارت واقعی، اونا لایترتب بر اصالت و داره. به چه بیان؟ نقل کردیم جلسه گذشته خلاصه کلامشون. یبتنی علا امرین، یک بیان حقیقت حکومت و ورود، خب او به جای خود محفوظ مطلب، اما حالا که اینجور شد عمده در تفاوت بخواییم بیاییم اینه. فرمودن ان دلیل متکفل ایجاد موضوع ظاهری به لحاظ ترتیب اثر معین له طالتن لا یکون لهذا الاثر اثر مناقض ثابت لضد موضوع نظیر الطهارت التي اخذت شرطا. اونجایی که میخواد قاعده طهارت برش حکومت پیدا کنه، لا صلاة الا بطهور، حالا میخواد حاکم بیاد، حاکم یه جاهاییست که مناقض نداره، مورد حکومتش اثرش یه طرفه است، دو طرفه نیست، مناقض نداره، برخوردی نداره با چیز دیگر. لا یکونو برای این یه اثری که مناقضش باشه، تارتن لا یکون لهذا الاثر اثر مناقض ثابت لضد موضوع نظیر طهارت التي اخذت شرطا اذ لا یکون للنجاسه اثر. طهارت شرط برای نمازه، نجاست اثری نداره. اگر لباس نجس موجب بطلان میشه، بما این که طهارت ندارد، نبا این که نجاست خودش مانع باشه. نه، ما در لباس دو تا حکم نداریم، یه اشتراط و طهاره، یه مانعیت و نجاسه. نه، یه حکم داریم، اشتراط و طهاره. طهارت اثر داره، اما نجاست چی؟ اثری نداره، بلا اثره. یه جاهایی اینجوره، یه جاهایی نه، هم طهارت اثر داره و هم نجاست، و اون وقت در اونجا جعل طهارت معارض میشه با اون اثر نجاست. و اخرى یکون و نظیر الملکیت و الوقف و ضد الوقفیه، ملکیت یا آثاری داره، ملکیت نباشه یه چیزی هست، مثلا وقف، اونم یا آثاری داره برای خودش. و مثله نجاست الملاقی فإنه من احکام النجس و ضدها الطهاره. ملاق نجس نجسون، بر ملاقی نجس اثر مترتبه، بر ملاقی طاهر چی؟ اونم اثر مترتبه، طهارت الملاقی. اینجا هر دو طرفش اثر داره، و وقتی هر دو طرف اثر داشت، در قسم اول شارع میاد جعل میکنه تعبدن طهارت رو، در این مورد مشکلی هم نداره که این طهارت ولو در مقام شک است و ظاهر، ولی در این حال در این مقام یه طهارت واقعی نسبت به این اثر جعل میکنه، جعلش واقعیون، به خلاف اون جایی که طرفش هم اثر داشته باشه که بر هر دو طرف اثر، اگر بیاد بگه طاهرون یستلزم نفی اون اثر ملاق نجاسه، ملاق نجاست متنجسون، ملاق طاهره طاهرون. بیاد این بگه طاهرون اون اثر ملاق نجاسه هست، فیعارض واقع را که اون واقع نجاست است و اینم ملاقات کرده با نجس. نه، در اینجا نمیتونه این اصالت طهاره حکومت داشته باشه و اون گونه اثر برش مترتب بشود. ولذا آخر نگاه نتیجه میگیرن مرحوم آخوند به دقت تفصیل قائل شده، گتره نفرموده، تو عبارتش وقتی خواسته ای رو ادعا بکند تو عبارتش دقیقا ادعاش با این دو خصوصیته. و اون فإن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط، و این مال بله قاعده طهارت اول هلیه بل و استصحابه و ما فی وجه قوی و نحوه ها به نسبت مطلب عبارت کفایه به نسبت الى کل مشتور تب طهارت اول هلیه، اختصاص داره به این مورد، به ما اشتور تفیه. بعدم قاعده هلیت و طهارت فقط، نسایر اصول ظاهریه فقط این دوتا، و استصحاب و ما فی وجه قوی. خوب عنایت کنید، ایشون میگه ببینید مرحوم آخون ادعاش فقط اینجاست، فقط اینجا، اولا فقط و فقط در قاعده طهارت و علیت، نه هر یک از اصول، ثانیاً به مشتورته در مورد چیزی که شرط است برای چیز دیگر مخصوص این مورد، این چارچوب. اون وقت این چارچوب را این بزرگوار معلل میکنه به این خصوصیت، در این چارچوب این خصوصیت هست که اونی که براش جعل طهارت میشود معارض نداره، ضد نداره، برای ضدش حکمی مترتب نیست، به خلاف جاهای دیگر وقتی از این قضیه مورد شرط و اینا خارج بشه، مثل ملاقات با نجس، ملاقات با نجس هم ملاقی نجس به اصطلاح حکم داره، هم ملاقی طاهر، هر دوش ذات حکمه. این بیانی که این بزرگوار به طول بیانه برای توجیه کلام مرحوم آخون ذکر کرد، اما حالا این بیان درسته؟ خب زحمتی کشیدن، تمهلی کردن، بله فکری کردن، بالاخره یه تفاوتی به این جور به یک شکلی این گونه بیان کردن، ولی آیا این کافیه در مطلبه؟ حالا اشکالاتی ممکنه مطرح بشه. اولا آقای آخوند، آقای محترم، اصالت و طهاره یه دلیل داره، کل شیء این طاهر حتی تعلم انه قدر. آیا این یه دلیل دو جور مفاد داره؟ دو چیز ازش استفاده میشه، یعنی دو جور، یک جاهایی ازش استفاده میکنید حکم ظاهری مثل قضیه ملاق نجس، یه جاهایی ازش استفاده میکنید یک مجعول واقعی این دو جور مفاد داره، یه قاعده، یه بیان، یه مطلب. این یه سوال. ثانیاً این توجیه شما با کلام خود مرحوم آخوند نمیخونه. خوب دقت کنید، کلام مرحوم آخوند تعبیرش اینه: یکون فإن دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائرة الشرط. میگه شرط صلات، خوب اینجا دقت کنید، شرط صلات توسعه داره. مبینن لدائرت شرط، خوب دقت کنید. یه وقتی میگیم آقا دلیل اولیه به ما میگفت باید لباست پاک باشه، بسیار خوب، آب وضوت پاک باشه، بسیار خوب، پاک یعنی پاک واقعی، یعنی از نجاسات نباشه، ملاقی با نجسم نکرده باشه، نبوده باشه، واقعا. حالا این میخواد حکومت کنه، حاکم معناش چیه؟ آیا معناش اینه این طهارت استصحابی تو یا طهارت قاعدی تو همون طهارت واقعی است؟ اعتبره او اینو هم یکی از مصادیق طهارت. این یه لسانه، یه لسان بیاد بگه نه، شرطی که در نماز هست طهارته، اما اهم از طهارت واقعی و ظاهری، اهم از طهارت حقیقی و طهارت قاعده‌ای. این دو بیانه، تکرار میکنه. یه وقتی در مقام تصرفی که حالا فرد هر دوشم شارع میخواد تصرف کنه، چی کار میکنه؟ بگه اینم طهارتون، این یه نوع تصرفه. یا باید بگه نه آقا، ولو اون طهارت ظاهری است، ولی شرط صلات اهم از طهارت واقعی و طهارت صلاتی است، طهارت ظاهری است. این دو مطلبه. ها، مدعای خود مرحوم آخوند این دومیه، صراحت لفظش. جعل کنه طهارت رو، طهارت واقعی امر رو، جعل شرط امن من طهارت واقعیت و ظاهریه، شرط رو اهم قرار میده، این عبارتشه. و مبینن لدائرت شرط و انه عم من الطهارت الواقعیت و الظاهریه، شرط عمه، عم از طهارت واقعی یا ظاهری، بالاخره طهارت ظاهری یا این دومی، ولی همینم کافی است برای اتیان به شرط. در حالتی که بیان این بزرگوار با طول و تفصیلش مفادش این بود که نه، اینم طهارتون واقعیه، ولذا گفت مفادش گاهی طهارت ظاهریست گاهی طهارت واقعی. تعبیری که در عبارتشون بود و هازا بخلاف القسم ثانی که چنین و چنان است، و در اونجا نه طهارتی است واقعی. فبما ان بله، در قسم اول که مزاد ندارد یکون و ثبوت الاصل للموضوع المجعول ثبوتا واقعیا، این طهارت برای این طهارت واقعی جعل واقعی شده. پس این توجیه بیان از تالی با خود مدعای مرحوم آخون نمیخونه.
استاد فرمودن که لا صلات الا به طهوره، بعد گفته کل بشه این لکه طاهر، این طهوری که در گفته لا صلات الا به طهوره منظور بزوست، نه هر طهوری، طهور از نجاست که منظور نیست، طهارت به منظور منظور بزوه. اونجا یه هم که میگه کل بشه این لکه طاهر، اشاره به همون طهوری دارد که در لا صلات گفته، نه شرط خدمت ما عرض بکنم علمی را، بلکه شرط واقعی را.
اولا حضرت آقای دهستانی مثالی که مورد بحث شک در طهارت و نجاست خبثی است.
بله
خبثی، اونم یکی از شرایط صلاته. لا صلات الا به طهور را، خب بله، اجازه بدید اجازه بدید بگو طهارت حدثی، ولی دلیلی که داریم که یشترط ان یکون لباس المصلی طاهرا، چند نگفته باشی لا صلات الا فی طاهرن، اینو داریم دیگه، دلیل محکوم. این لا صلات الا به طاهرن محکومشه، و حاکمش کل شیء لک طاهر، اینو شک داری که نجس او طاهر، میگه کل شیء لک طاهر.
این کل شیء لک طاهر چی رو حاکم بر چیه؟
حاکم بر اینه که لا صلات الا فی طاهرن، نه اون یکیه، اون شما در این معنا میکنی. اگر اون طهور را هم گرفتی از طهارت خبثی و حدثی باشه، اونم باشه، اما شما چون اون رو طهارت خبثی معنا میکنی، ما نه میایم رو این دلیل، تقصیر شماست که اون رو طهارت خبثی تنها معنا میکنی، بعد هم میگی اشکالت هم برای این پایه قرار میدی، بعد اینجا الان برش میگردونی. بله برای راحت تر بودن بیانه.
بله دو رقم داره، یا شرط واقعی یا شرط علمیه.
نه خیلی نه، از کجا در میاری؟ هر جا دلیل اشتراط داریم ظهور اولیه شرط واقعیه، شرط علمی و ذکری و امثال اینها دیگه بعدها باید از ادله ثانویه استفاده کنیم.
میگه که جز شرایط واقعی رو حاکم هست،
بله،
ولی شرایط علمی رو حاکم نیست.
نه مرحوم آخون این حرف رو نداره،
یه قسمت
از... نداره این حرف رو نداره.
چرا؟ به نسبت
الام مشتور تفیه،
مشتور
تفیه، خیلی خوب. ما هم شرط واقعی و ذکری و این هم داشته باشیم، اصلا ایشون نداره، مشتور تفیه. بنابراین اشکال دوم اینه که این توجیه شما بیان مرحوم آخوند رو توجیه نمی کنه و حل نمی کنه، یه توجیه خارجی شد. بنابراین علاوه بر همه اینها، حالا اگر شرطش زدم نداره، هر شرطی زد داره، چطور میگید بعضی شرط ها احکام بر زدش نیست، زدی نداره تو حکمی برش بار باشه. هر جا وجود شیئی شرط شد، طبعا یترتب علی عدمه بطلان المشروط، بر زدش بر عدمش یترتب بطلان المشروط، معنای شرطیت اینه، به وجود هل وجود و به عدم هل عدم، اونم یترتب علی. کجاییست که یه شرطی باشه که بر ضدش چیزی لا یترتب؟ بنیان تفصیل این بزرگوار این بود که گاهی اوقات شروط ضدش هم اثر داره، گاهی نداره. اونجایی که ضدش اثر داره نه، اونجا رو نمیگیم. اونجایی رو میگیم که ضدش اثر نداره. کجاست که ضدش اثر نداشته باشید؟ همه جا ضدش له اثر، رو ولو اثرش فقدان این خصوصیت باشه، این مشبوط باشه، پس اونم له اثر. رو بنابراین جایی برای این تفصیل اصلا باقی نمیماند. پس این توجیه که خب از متأخرین بود و مفصل بیان شده بود اینا، نه، این توجیه هم دردی رو دوا نمی کنه. یه توجیه دیگری بیان شده که چه بسا اسهل و اتم باشه، هم برداشتش راحت تره و هم بهتر. بگیم این چرا که گذشت در این مثال ها، گاهی در موضوع یک دلیل طهارت اخذ شده، گاهی در موضوعش نجاست اخذ شده. در مورد اونجایی که موضوع درش طهارت اخذ شده، اصالت طهاره حاکمون میگه اینم طهارتون، توسعه میده این طهارت رو. اما جایی که موضوعش نجاسته، کل شیء طاهر، به لسانش نمیتونه بر او حکومت داشته باشه. صلات مشروط به طهارت، طهارت لباس، طهارت بدن و امثال ذلک. اما در مورد مانعیت نجاست از صحت وضوء یا موجب تنجس ملاقی، ما لاقا نجسن فهو نجس، موضوع نجاسته. یدعا که قاعده طهارت بر این حکومت نداره. نقض شما در این مثال بود ملاقی با نجس، نه، در اونجا حکومت نیست. به چه بیان فرق بین این دوتا بگذاری؟ بگیم قاعده طهارت توجد طهارتن اخرى، یه طهارت ظاهری در قبال طهارت واقعی قاعده طهارت ایجاد میکنه، جعل میکنه طاهرون کل شیء طاهر، در حالی که نجاست واقعی سر جای خودشه. نجاست واقعی رو که از بین نمیبره، تصویب که نمیتونیم قائل بشیم. حالا اگر طهارت شرط حاکمون، یه طهارت جعل میکنه، اما اگر نجاست مانعون یا نجاست سببون، اون نجاست رو که از بین نبرده، و اگر گفته از طاهرون، یه شیء جدیدی ایجاد نکرده. در طرف طهارت میتونیم بگیم یه طهارت جدید ایجاد کرد، اما در طرف نجاست نمیتونیم بگیم نجاست رو از بین برد، نابود کرد. این حکومت بر او نداره که او رو از بین ببره. و این موارد نقض از این قبیل دومه که اونجاییست که اثر مال نجاسته، اثر نجاست رو از بین نمیبرد. این بیان ظاهراً مأخوذ از مرحوم آقای خویی است، در تقریرات آقای فیاض مفصل آمده. به نظرم میرسه اون بیان قبلی که نقل کردیم، که خب بالاخره یکی از شاگردان متقدم مرحوم آقای خویی است، از همین مطلب اخذ شده باشه، تغییری داده در مفادش. به شکل دیگر. خب این بیان ساده تر و آسان تر که اون چی که موضوع طهارته، اصالت طهاره برش حکومت دارد، جعل طهارت ظاهری می کند، این جعل خودش الان موجودیت داره، آثار برش بار میشه مادامی که این جعل هست. بعد که رفتی چی؟ و اما اونجایی که موضوع از اول نجاسته ولو کل شیء طاهر، اما اونجا جعل نمی کند، جعل طهارته اصلی بالاصل نفی نجاست نمی کنه، پس نجاست واقعا باقیست، آثارش هم باقیست، ولو ظاهرا الان شما یک تکلیف ظاهری داری. به این شکل فرق بگذاریم بین این دو صورت. خب اینم قابل اشکال به نحوی، انشالله فردا بیاری خدا. Oh,